بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، عرض تسلیت داریم ایام سوگواری امام حسین علیه السلام رو و ایام غمبار ماه محرم، ماه حزن اهل بیت علیهم السلام رو خدمت شما عزیزان. انشاءالله که طاعات شما قبول باشه در این ماه و انشاءالله خداوند توفیقات ما رو زیاد کنه و ما رو از پیروان واقعی حضرات ائمه اطهار علیهم السلام قرار بده. و عرض تسلیت داریم پیش ما مقدس امام زمان علیه السلام و عرض کنیم یا بقیت الله اجرک الله فی مصیبت جدک الحسین علیه السلام. خیلی ممنون هستیم که برنامه ما رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که تعلق به شما داره به نام حبل المتین که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. همونجور که مستحضر هستید این برنامه که به صورت علمی تقدیم شما عزیزان میشه قصد داره تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بده و بر یک واکاوی تاریخی انشاءالله حقایق تاریخ رو برای شما منعکس کنه. تصویرهایی که در عالم به وجود اومده و لایه‌های پنهانی رو که در تاریخ به وجود اومده که خواستن حقایق رو بپوشونن، ما قصد داریم در این برنامه علمی همه اینا رو برای شما رو نمایی کنیم و قضاوت رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. خیلی عزیزان از این دعوی که ما داریم بسیار ناراحت شدن و خیلی منفعلانه دارن با ما برخورد میکنن و خیلی متأثر شدن از این برنامه. البته اصل رسانه است و این توفیق رو داریم و خدا به ما این لطف کرده و این دموکراسی هم هست که عزیزان آزادی دارن و میتونن با زدن یه دکمه تلویزیون رو روشن کنن و این شبکه رو انتخاب کنن و بشینن پایین برنامه که به صورت علمی و نقادانه داره مطالب رو مطرح میکنه. ما تشکر میکنیم از انتخاب شما و تشکر میکنیم از اینکه بیننده برنامه ما هستید. ولی دعوت میکنیم عزیزان که درب برنامه رو رعایت کنن، احترام برنامه رو رعایت کنن. ما نمیخواییم مثل بعضی از شبکه‌های وهابی که اینجور دارن بی‌محابا و جسارت میکنن و بی‌ادبی میکنن و الحمدلله همین امرم باعث شده که اینها بیننده کمی داشته باشن، ولی اینجور که داره روز به روز داره اینجوری که ما تماس گرفته میشه و اظهار علاقه که به این برنامه میکنن نشان از همین دعو خوبی است که ما دستوراتی است که از موالیمون گرفتیم که باید با احترام و با ادب صحبت کنیم و نقد علمیمونم را انجام بدیم. انشالله شما عزیزی که میخواد با ما ارتباط برقرار کنید احترام مقابل رو داشته باشید و از بی‌ادبی جسارت توهین بپرهیزید که این دعو موالی ما هست و ما هم باید این گونه باشیم که انشالله یک برنامه علمی رو تقدیم جهانیان بکنیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
خواهشم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجاییم کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای زندگی خیش قرار داده اند سلام و درود عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم. همونطوری که برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای محسنی اشاره کردند، ما در این برنامه ها قصد اهانت نه به مقدسات ادیان گذشته و نه دیگر مذاهب اسلامی را نداریم، بلکه بازگو کردن حقایق و مسائلی از منابع خود عزیزان اهل سنت یا از منابع مورد اعتماد آقایان وهابیون. و اگر چنانچه نقل مطلب از کتاب‌های اینها را حمله بر اهانت کنند، اولین اهانت کننده نویسندگان این کتاب ها هستند و ناشرین این کتاب ها هستند که این مطالب رو در کتاب های خودشون نوشتند. و ما امیدواریم که انشاءالله برادران عزیز، چه اهل سنت، چه آیان وهابیون، چه حتی از آقایان مسیحی ها یهودی ها، چون قرآن بحث اتحاد رو فقط بین شیعه و سنی مطرح نمی کنه، بلکه نسبت به اهل کتاب هم داره که یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید با هم متحد باشیم، ولی در یک نقطه مشترکی که در محور توحید الهی دور بزنیم. ولذا این بحث وحدت اسلامی از ضروریات قرآنی است و کسی منکر وحدت باشد در حقیقت منکر قرآن هست، و کسی بخواهد امروز وحدت رو زیر سوال ببرد قرآن رو زیر سوال برده، ولی باید دقت کرد که معنای وحدت این نیست که شیعه از اصولش دست بردارد با سنی همگام شود و یا سنی از اصولش صرف نظر کند با شیعه همراه باشد، بلکه معنای وحدت همان گونه ای که شهید علامه مطهری دارد این است که ما در مباحثی که بین خودمون داریم خدای نکرده کاری نکنیم عبارتهای تند، ناسزا، شتم، اهانت به طوری که احساسات و عواطف طرف مقابل رو جریحه‌دار کنیم، و اجازه هم ندهیم دیگران با پخش بعضی از برنامه‌هاشون یا نقل بعضی از مطالب احساسات و عواطف عزیزان شیعه رو جریحه‌دار کنند. گرچه ما در این 3-4 ماه اخیر شاهد بودیم که در بعضی از شبکه‌ها افرادی که واقعا بهره ای و سرمایی از علم و دانش ندارند فقط به خواندن 4 آیه از قرآن بسنده می کنند، مطالعه ندارند، دقت ندارند و شروع کردن احساسات و عواطش شیعه را جریحه دار کردن، مخصوصا در این ماه محرم الحرام به حق اینها وقاحت رو از حد گذراندند. ولی این را هم بدانند همان گونه ای که بارها گفتیم دیگر شیعه همانند گذشته در انزوا نیست، شما هر چه بخواهید میدانداری کنید و تاخت تاز کنید. به عنایت اهل بیت علیهم السلام شیعه بیدار شده، امکانات در اختیار شیعه هست، فریاد مظلومیت اهل بیت را به گوش جهانیان خواهد رساند و همانندی که شما خودتون هم شاهد بودید شبکه‌های شیعی به ویژه شبکه جهانی ولایت که یکی از بزرگترین رسالتش بیان این کجی‌ها و کجروی‌ها و انحرافات است که در رسانه‌های جهانی علیه شیعه مطرح میشه و رسوا کردن اینها هست، و ما در این زمینه مصمم هستیم و با هیچ قیمتی از این موضعمون عقب نشینی نخواهیم کرد. اینها حتاکی ها را ادامه بدن، ما هم رسوایی های اونها را ادامه خواهیم داد، حال ببینیم اونها ضرر می کنند و یا نفع می برند.
خیلی ممنون شما جماعه، واقعا خدا رو شاکریم برای وجود همچین شبکه‌ای و وجود همچین برنامه‌ای و وجود حضرت عالی و امثال حضرت عالی در این شبکه که حقایق شیعه رو دارن مطرح میکنن و به اعتقاد ما اسلام ناب رو دارن مطرح میکنن، و این همجوری که دوستان ما که از طریق پیامک بیننده های ما که دارن تماس میگیرن با ما و اینا، حاکی از این است که الحمدلله که این شبکه تأثیر گذار بوده و تونسته اون رسالت خودش رو به سرانجام برسونه. انشالله تا پایان هم همینجور باشه. خب آجا اگه اجازه بفرمایید ما بحثمون شروع کنیم، و همونجونی که بحثای قبل ما که پیرامون مباحث محرم بود و خاطر شریف حضرت عالی و بینندگان عزیزمون بوده باشه، خب جلسه قبل پیرامون دفاعهایی که آقایون وهابی ها که خیلی هم با افتخار از این قضیه دفاع میکردن که آقای این کارشناسان اومدن توی این شبکه هاشون و دفاع جانانه از یزید شارب الخمر و اون بوزینه باز و اون سگ باز و اون حتاک و اون زناکار و اون حالا هرچی من بگم کم گفتم، که اونجوری که تو تاریخ هست و تو تاریخ خودشون هم هست، اینجور میان وقیحانه دفاع میکنن و اون سید شباب اهل جنه رو اونجوری میان و در مقابل یزید قرار میدن و در حقیقت میان یزید رو مبرا میکنن، واقعا برای همه خیلی عجیبه که چگونه میشه که حتی اونایی که اصلا با شیعه و سنی کار ندارن و یک جو انصاف دارن میان خودشون نگاه میکنن که چگونه میشه این شبکه با این ماهیت میاد و دفاع از یزید میکنه. البته این برای ما خیلی جای بسی شکر است که امثال آقان وهابی ها اینجور میان دفاع از یزید میکنن. حاجا بعد از اون پاسخی که حضرت عالی تو اون جلسه دادید و صحبت رو و اون کلیپ رو که پخش کردیم و حضرت عالی پاسخی مختصر البته دادید به این قضیه، خب سیل عظیمی از پیامک ها و سوالات برای ما سرازیر شد که چگونه شد این حرفا و این مباحث که اون شب آقای بینندمون بود حاجا یادتونه که گفت اهل سنت هم فکر کنه بود که این شبکه کلمه نه شبکه هرمله بهتره بگیم باید. که اینجوری داره دفاع میکنه از موالیشون مثل یزید. این سیل این پیامک ها اومدن که آیا یزید از قتل امام حسین اظهار ناراحتی کرد واقعا یا نه؟ این رو برای بینندگان از آجا خوب توضیح بدید که بحث مشخص بشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. فضل امر الى الله ان الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا ابا صالح المهدي ادركنا. در رابطه با این قضیه‌ای که این حضرات مطرح کردند، من دیروز خدمت یکی از مراجع اعظم بودم، صحبت شد، یک گزارشی از این برنامه ها دادم، گفت این از نعمت های الهی است که اینها با این دفاعشون از یزید آبرو و حیثیتی هم که تصور می کردن دارن به باد دادن و مردم بدانن که اینها چی هستن و دنبال چه قضیه ای هن. گفت هیچ وقت شما ناراحت نباشید، اینها دارن یخربون بیوتهم به عیدی دارن خانه های خودشون رو به دست خودشون ویران میکنن. حداقل دیگه آیان اهل سنت یه مقداری توجه کنن که آیا یزید قابل دفاع، یزید ارزش دفاع دارد. حالا یک کسی هم که بخواد بره جهنم یه کار ارزشمندی بکنه با آتش جهنم بیارزه، نه برای یک آدم سگباز و نمیدونم شارب الخمر و قاتل فرزند پیغمبر و امثال این بخواد خودش رو گرفتار آتش جهنم کنه. در این رابطه خب یکی از چیزهایی هم که همین شبکه ها مطرح کردن در کتاب ها سایت ها هست، بعضا ما میبینیم در شبنامه ها هست و در خود عربستان سعودی کتاب ویژه ای نوشتن در دفاع از یزید ابن معاویه، الان رو سایت هاشون هست، حتی یک سایت مخصوصی به عنوان دفاع از امیرالمؤمنین یزید تأسیس کردن. خب اینها همون راهی را می روند که بنیانگذار فکری و وهابیت ابن تیمیه حرانی می روند که ایشون صراحتاً کتابی داره، ایشون مجموعه فتاوا ابن تیمیه، اونجا در جلد چهارم صفحه 486 ایشون در اونجا داره که این یزید لم یظهر الرضا بقتله، یعنی یزید اظهار رضایت از قتل امام حسین نکرد. برای شما عرض کنم بلکه ایشون اومد اظهار ناراحتی کرد از شهادت امام حسین سلام الله علیه. بعد جالب نست، ایشون یک کتابی داره ابن تیمیه به نام رأس الحسین، این کتاب خواندنیه، من توصیه میکنم دوستان اهل سنت هم بردارن بخونن، نکات خیلی قشنگی داره. میگه و این یزید ظهر فی داره اند لقتل الحسین، اصلا مراسم عزاداری در خانش برای امام حسین ایجاد کرد. خب این آقایی که برای عزاداری بدعته، یزید هم که اولوالامر آقایان هست، ولی امر آقایان هست، امیرالمؤمنین آقایان هست، اگر واقعا بدعته چطور یزید اولوالامر آقایان و ولی امر آقایان آمده عزاداری رو؟ این هم عبارت خوده ابن تیمیه هست، زهر فی داره الندب لقتل الحسین. تا اینجا میگه بله زن بچهش جمع کرد و در کنار زن بچه امام حسین شروع کردن چیه؟ برای امام حسین و شهدای کربلا گریه کردن. رأس الحسین را آقایان ببینن صفحه 207. در منهاج سنه که به تعبیر آقای سقاف منهاج البدعه هست، در جلد دوم صفحه 226، جلد دو صفحه 226، بله 226، ایشون میگه اصلا یزید ابن معاویه به هیچ وجهی حرم امام حسین و حریم امام حسین رو اسیر نکرده. اینی که میگن بر این که اسرای کربلا را بردن کوفه و بردن شام، همه اینها دروغه. بل اکرم اهل بیتهی، بلکه یزید اهل بیت امام حسین رو احترام کرد اصلا. یعنی به قول یکی از این آیات میگو بله، بنابراین یزید گفت آقا شما در کربلا خسته شدید و یه مدتی بود، حالا یه جای تفریح و یک خلاصه گردشی هم شما داشته باشید و سوار این شترهای بی‌محمل و با این وضع خلاصه قول زنجیر اینا بیارید، فعلا در شام یه چند روز استراحت کنند و یک خلاصه خستگی در کنند. حالا من نمیدونم این آقایان، حالا اون دین و مذهب هیچ، حالا این عقلشون رو نمیخوان به کار بگیرن، عقل خدادادی رو نمیخوان به کار بگیرن، یا در همین کتاب رأس الحسین همون صفحه که عرض کردم صفحه 207 ایشون میگه اصلا این نقل رأس الحسین الى شام لا اصل له فی زمن یزید، این که سر مطهر امام حسین را بردن شام، این اصلا هیچ اصل ریشه ای نداره، دروغ محض افتراست. این رو دیگه نمیدانم، حالا
هر چی به ذهنش رسیده گفته دیگه،
بله دیگه عقله را گذاشته کنار، کله را کرده برای شما عرض کنم
ملاک کاراش،
ملاک کار که هر چی به ذهنش آمده حالا در تاریخ چی هست چی نیست، بله. تصور کرده که این مطلب را که گفت تمام شد رفت، ولی بی خبر از این که بلو سالها 700-800 سال بعد این عبارت ها میاد تو ماهواره ها در درون خانه های مردم نقل میشه، مردم لعن نفرینشون رو نثار میکنن به کسانی که از شخصی مثل یزید دفاع میکنه. من انشاءالله اگر فرصت بشه عبارت های آلوسی را، یک وهابیه ولی وهابیست که نسبت به یزید جانانه وارد میدان شده، بگیم مگر عاقلی شک میکنه در لعن یزید، در لعن طرفداران یزید، در لعن مدافعین یزید؟ خیلی تعبیره قشنگی داره که اگر من فرصت کنم عبارت آیه آلوسی رو در کتاب روح المعانی میبرم رو آنتن که همه ببینن
انشاءالله.
که این حرفه های ابن تیمیه دیگه تاریخ مصرفش گذشته، این آقایان که این چنین دارن تو ماهواره ها دفاع میکنن. حتی یک کلیپی بود دیروز یکی از این دوستان برای ما باز کرد در یکی از این شبکه ها، مثلا کسی به خلفا توهین میکنه، پشت میده، لن میکنه، یکی از کاشند خب حالا بفرمایید بفرمایید، ولی همین وقتی میاد به ابن تیمیه میخواد توهین کنه، داد فریادش بلند میشه، عصبانی میشه، خشمناک میشه، توهین میکنه. یعنی مشخص میشه از ابن تیمیه را این آقایان از خود ابوبکر عمر هم بیشتر براش احترام قائلن. البته ما که عقیده من بر ابن تیمیه برای این از پیغمبر هم عزیزتر و گرامیتره، یعنی کسی اگر به پیغمبر اهانت کنه اونقدر به خلاصه بودشون بر نمیخوره تا بخواد به ابن تیمیه بخواد اهانت کنه. در اینجا خب این که ایشون میگه اصلا یزید خوشحال نشد، اظهار ندامت کرد، چنین چنان، من از اتاق فرمان تقاضا دارم اگر تصویر مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. بله بفرمایید. این اول از کتاب تاریخ الخلفا ما شروع کنیم.
بله.
که جلد اول صفحه 208. لما قتل الحسین، برای شما عرض کنم، و بنو ابی بعث ابن زیاد به رؤوسهم الى یزید. وقتی که امام حسین و عزیزانش به شهادت رسیدن، ابن زیاد سرهای اینها رو برید و برای یزید فرستاد. خب ابن تیمیه گفت اصلا سری برای یزید فرستاده نشد.
نشده.
فسر به قتلهم اولا، ابتدا یزید ابن معاویه خوشحال شد، اظهار شادمانی کرد از کشته شدن امام حسین. ثم ندم، پشیمان شد. چرا؟ لما مقته المسلمون علی ذلک، تمام مسلمان ها عصبانی شدن، مذمتش کردن، لعنش کردن و ابغضه الناس، مردم بغضشون نسبت به یزید هر روز گسترده‌تر شد. بعد آقای سیوطی میگه و حق لهم ان یبغضوه، و مردم حق داشتن که یزید را چکار کنن؟
مورد غضب قرار بدن.
این عبارت تاریخ الخلفای آقای سیوطی هست. سیر اعلام النبلا دیگه، این دیگه آقایان روش حرفی ندارن، دیگه مورد عنایت آقایان هست. بفرمایید، روایتی رو شون نقل میکنه، میگه لما قتل عبید الله الحسین و اهله بعث بروسهم الى یزید فسر به قتلهم اولا. یزید از دیدن سرهای بریده شهدا به ویژه امام حسین سلام الله علیه اظهار شادمانی کرد. ثم لم یلبس حتی ندم علی قتلهم، یک مدتی نگذشت تا اینکه اظهار ندامت کرد. البته اونشم خیلی برای شما عرض کنم مفصل هست، ولی غرض این هست که ابن تیمیه میگه سرها نرفته و یزید اظهار خوشحالی نکرده. دیگه این سیر اعلام النبلای آقای ذهبی هست، جلد سوم صفحه 317. اینم نرم افزار است که مال خود آیان اهل سنت، ربطی به شیعه نداره، نرم افزار الجامع الکبیر. و همچنین در کتاب تاریخ الاسلام آقای ذهبی جلد پنجم صفحه 20 همین مطلب رو ایشون نقل میکنه. پس متشکر از اتاق فرمان. این که ابن تیمیه دارد اظهار میکنه بر این که اصلا یزید سرها را دستور نداد ببرند، که سرهای شهدا نرد و اظهار خوشحالی نکرد، اینها همه جزء دروغ ها و کذبهایی است که آقای برای شما عرض کنم ابن تیمیه حرانی به این شکل دارد مطرح میکنه. و متاسفانه یک سری هم افراد جاهل نادان این حرفاش رو چیکار میکنن؟ قبول میکنن. بعد جالب این هست که جناب علامه نویری که از بزرگان اهل سنت هست، متوفای 773 هست، چون کتابی داره نهایت العرب، عرب با الف فی فنون الادب، شهاب الدین احمد ابن عبدالوهاب نویری، و این کتاب هم دارالکتب العلمیه بیروت سال 2004 میلادی و 1424 هجری قمری این کتاب چاپ شده. در این کتاب یک نکته‌ای هست، اگر دوستان باز مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم. بله ببینید، اینم دیگه نرم افزار خودشون و روایاتی است که نقل میکنه، داستان خیلی مفصل هست. میگه لما وصل رأس الحسین الى یزید حسند حال ابن زیاد انده. آقای کارشناسی که میاد میگه وقتی که خبر شهادت امام حسین شد، لعن الله ابن مرجانه چنین چنان، از یک روایت ضعیف ابو مخنف نقل میکنی، حداقل شما که فرصت مطالعه نداری، وقتم نداری، حداقل این برنامه هایی که ما داریم از منابع خودتون داریم میدیم، اینها را یک چند دقیقه دندان رو جگر بگذار، اینها را ببین، در دقل دیگه مرتبه بعدی که میخوای وارد بشی اینقدر آبروریزی نکن، حیثیت خودت رو بیش از این به باد نده برادر عزیزم. زیبنده نیست یک کسی که خودش رو عالم دینی کنه و عالم دینی معرفی کنه و بیاد پشت تریبون جهانی هر چی که به دهنش آمد و دم دستش بود اینو شروع کند مطرح کردن. فردا خود اهل سنت به شما میخندن، همونطور که دارن میخندن به شما. بفرمایید، میگه لما وصل رأس الحسین الى یزید حسن حال ابن زیاد انده. وقتی که سر مطهر امام حسین رسید به نزد یزید، یزید اظهار شادمانی کرد و حسن حال ابن زیاد انده، و نسبت به ابن زیاد نیکویی کرد، حال ابن زیاد پیش یزید بهتر شد و وصله و سله داد، هدیه داد، جایزه داد به عبیدالله زیاد و سره ما فعله، کاری که عبیدالله انجام داده بود مایه خوشحالی یزید شد. ثم لم یلبس الا یسیرا حتی بلغه بغض الناس له و لعنهم ایاه و سبهم. یک مدتی نگذشت تا اینکه یزید متوجه شد مردم به خاطر این او را دشمن می‌دارن، لعنتش می‌کنن، سب می‌کنن او را. فندم علی قتل الحسین، اظهار ندامت کرد. خب این واضح و روشنه، این دیگه چیزی نیست که ما متشکر از اتاق فرمان که ما بخواهیم این مسئله را بیاییم مثلا خودمون از خودمون در بیاریم، یا بگن آقا شما مطالبی که چیز داشتید نهایت العرب جلد 20 صفحه 296 بود که ما عرض کردیم. خب البته همین تعبیر رو آقای ابن اسیر در کاملشون جلد 4 صفحه 87 داره، اگر باز دوستان مانیتور من رو بدن با آنتن، چون در نرم افزار الجامع الکبیر کتاب الکامل ابن اسیر رو نداشتن، من مجبور شدم این رو از نرم افزار مکتبت اهل البیت بیارم. بله بازم ایشون هم میگه لما وصل رأس الحسین الى یزید حسنت حال ابن زیاد انده و زاده و وصله. وقتی که یزید سر امام حسین را دید نسبت به ابن زیاد، خلاصه اظهار شادمانی کرد، به او هدیه داد و اون ارزشی که ابن زیاد قبلا داشت بر ارزش او افزوده شد. یه مدتی نگذشت دید مردم او را دشمن می‌دارن، لعنش می‌کنن، سبش می‌کنن، فند معلاقت للحسین، شروع کرد به اظهار ندامت کردن. متشکر از اتاق فرمان. بعد خب شما ببینید، برای شما عرض کنم این قضایا واضح و روشنه که دیگه اگر یک روزی این بحث‌ها قابل نقل بود، حالا تو یک محیط دربسته یک افرادی که عقلشون قلبشون رو گفت کردن، دادن کلیدش هم دست این کارشناسان یا امثال ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و بن باز، امروز بدانید حتی خود جوانهای وهابی حاضر نیستن در بسته و سربسته از شما خلاصه حرف بپذیرند.
خیلی ممنون است آقا. حالا سوال دیگری که میخوام اینجا مطرح بکنم قضیه آقای ابن تیمیه است، به عنوان رئیس این قوم و استراتژر این آقایان وهابیا. این قضیه چوب زدن یزید لعنت الله علیه به دولت مبارک امام حسین علیه السلام که در کتب ما هم هست و مدعا و رضاخانه خیلی بهش اهمیت میدن، آقای ابن تیمیه این رو تکذیب کرده، مثل خیلی از چیزایی که تو کتاباش داره تکذیب میکنه. گفتم هر چی به ذهن خودش خوب باشه خوبه، هر چی به ذهن خودش بد باشه بدون مدرک و دلیل میاد اون رو منکر میشه. یکی از مباحثی هم که منکر شده همین قضیه چوب خیزران هست که به سر مبارک امام حسین وقتی که در شام بوده، این رو میگه اصلا همچین قضیه اتفاق نیفتاده. این رو لطف کنید اونجا برای بیننده عزیزم توضیح
بدید. بله در این زمینه هم باز ابن تیمیه تا اون اندازه‌ای که میتواند خلاصه شروع کرده نسبت به مسئله همین زدن چوب خیزران بر سر مطهر حضرت سید الشهدا سر بریدش، حرفهایی رو مطرح کردن و واقعا البته این برنامهش واقعا برای من دردآور است، حتی نقل کردنش هم برای من دردآوره، ولی خب دیگه چه کار کنیم، دیگه ناگزیر هستیم، ایام عزاداری امام حسین سلام الله علیه هست. من فقط یک اشاره بکنم به عبارت ابن تیمیه و بعد مانیتور رو میدیم به آنتن دوستان ببینن که قضیه چیه. ابن تیمیه در همون کتابی که عرض کردم، کتاب رأس الحسینشون، صفحه 206، مطلبی که اول عرضم 207 بود، در 206 شون در اونجا به صراحت میگه بر این که ان قصه الذي يذكرون فيها حمل الرأس الى يزيد و نكته بالغضب، این که میگن سر بریده امام حسین رو بردن به شام پیش یزید و یزید با توب خیزران به لبهای خشکیده امام حسین میزد، کذبوا فیها، اینا همه دروغ گفتن. و لم ینقل به اسناد معروف عن الرأس برای شما عرض کنم یا هم لا اله قدام یزید امثال این همه دروغ است و ساخته برداخته یک عده افراده. خب شما ببینید این باز اگر دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. خب این دیگه کتاب تاریخ طبری هست. این آقایان وقتی قضیه عبدالله استبا رو میارن بدون این که آیه عبدالله استبا یا ده ها روایت علیه شیعه دیگه هیچ حرفی نمیزنن. بفرمایید مراجعه بفرمایید کتاب تاریخ طبری جلد سوم صفحه 341 برای شما عرض کنم که در اینجا صراحت داره بر این که وقتی که امام حسین سلام الله توسط ابن زیاد به شهادت رسید خلاصه این رو وارد کردن سر مطهر رو برای شما عرض کنم به نزد ابن زیاد و غیره تا اونجایی که میگه بعدن این سرها رفت پیش یزید ابن معاویه تا و مع یزید قضیب فهوه ین کتبهی فی ثغره دست یزید ملعون یک چوبی خیزرانی بوده و با چوب خیزران به لبها و دندان خشکیده آقا امام حسین سلام الله علیه میزد. متشکر از اتاق فرمان. خب شما ببینید این قضایاییست که هم طبری دارد و هم ابن اسیر جزری در جلد چهارم الکاملشون صفحه 85 داره و جالب این هست که آقای ابن جوزی که از افراد مورد اعتماد اهل سنت هست کتابی دارد در رد یزید و لعن یزید و ذم یزید تحت عنوان الرد علی المتعصب العنید در صفحه 45 این کتاب تعبیر مفصلی دارد. میگه خلاصه عبیدالله زیاد سر مطهر امام حسین و دیگر عزیزانشون رو فرستاد به یزید و وضع رأس الحسین بین یدی یزید سر مطهر امام حسین رو در برابر یزید ابن معاویه قرار دادند و اینده ابو برزه که از صحابه هست فجعل ینکتو علافی داشت یزید ابن معاویه با چوب بر لبهای آقا امام حسین میزد. این صحابی ابو برزه فریاد در آورد ارفع عصاک این عصا و چوب را از لبهای امام حسین بردار فوالله لرب ما رأیت النبی علافی به خدا سوگند دیدم که لبهای پیغمبر بر این لبهای امام حسین خلاصه چسبیده بود و بوسه میزد. تو داری جایی را با چوب و عصایت میزنی که پیغمبر اکرم با دو لبانش اینجا را بوسیده. و جالب این هست که خود آقای ذهبی هم در تاریخ الاسلامشون جلد 5 صفحه 19 اونجا تعبیر این است که و علی ابن الحسین فی غل فضرب یزید علا تنته الحسین. آقا امام سجاد اونجا نشسته بود جلوی چشم امام سجاد یزید خبیث لعین با چوب بر دندانهای جلویین امام حسین سلام الله علیه میکوبید. تاریخ اسلام ذهبی را آقایان ببینن جلد 5 صفحه 19 و صفحه 20 و لذا این حرفه هایی که ایشون زده پنبه زده شده قبل از ایشون سالها قبل و بعد از ایشون هم خود بزرگان و استوانای علمی اهل سنت از این قضایا مفصل جواب دادن.
خیلی ممنون نجوم. اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد
و آخر
صاحب الله علی ذلك. خیلی متشکر هستیم نجوم. مباحث خیلی شیرین و جالبی بود و این آخرش خیلی غمناک و غمبار بود از این که قضیه سر امام حسین سر مبارکشون و این یزید لعنت الله علیه با اون چوب خیزران حاجا اگه دزو
یزید لعن میکنیم باید بگیم یزید لعنت الله علیه و لعنت الله علی مدافعی و حامی اینم دیگه باید این داره اضافه بشه
و تا به لو علی ذلک داریم.
بله ولی زا مدافعین و برای شما عرض کنم محبین یزید هم باید انشاءالله بعد از این همونطور که آیه آلوسی داره درس خواهم کرد مورد لعن قرار بگیره تا اینها یه مقداری قلبشون بسوزه از این لعنی که بزرگان شیعه میکنن.
زهان جا یه سوالی پیرامون همین قضیه داریم ولی چون حالا بینندگان از این پشت خط هستن حالا اگه انشاءالله فرصتی باشه ما یه سری بزنیم اتاق فرمان برمیگردیم و صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. اگر فرصت بود من این سوال رو که آیا یزید مورد لعن اهل سنت قرار گرفته علمای اهل سنت یا نه، اگر فرصت بود این سوال رو از آجا خواهم پرسید. خیلی ممنون هستیم تا این لحظه همراهی کردید. انشاءالله یک میان در ما ببینیم و برگردیم صدای شما عزیزان رو بشنویم.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، معنویت از تو می گیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی، بارت نان و ایمان لطف و مهر، مرهم زخم یتیمانی علی.
عرض تسلیت مجدد دارم برای این ایامی که هستیم و ماه حزن اهل بیت و ممنونیم که تا این لحظه همراهی کردید. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود. اگر ارتباط برقرار بشه فکر کنم اول جناب آقای قاضی سلام عرض میکنم. شب شما بخیر جناب آقای قاضی. الو الو
سلام علیکم.
سلام جناب آقای قاضی، شب شما بخیر.
ایجاد زحمت میکنم برای حسالی و
خواهش میکنم
خدمت حضرت استاد قزوینی و همه عزیزان دستم در کار عرض سلام و ارادت دارم.
درود بر شما.
آقا معید باشید شما.
عرض کنم که قرض از مزاحمت با توجه به دروغگویی های این شبکه نواصب که اخیراً ادعا کردن که آقای مرتضی رادمهر هم طلبه حوزه علمیه بوده، هم دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بوده و هم خواهر ایشون عروس حضرت آیت الله مکارم شیرازی هست، به ادعای این آقایون ایشون شیعه بوده و سنی شده و به تعبیری که خودشون میکنن ایشون را شهید کردن. حالا شاید چگونگی کشته شدن یا از دنیا رفتن ایشون قابل تحقیق نباشه، اما موارد دیگری مثل این ادعایی که آقایون کردن فکر کنم قابل بررسی باشه. اگر مصلحت میدونن حضرت استاد زحمت بکشن در این مورد یه توضیحاتی بفرمایند ممنون میشه. اگر عبد فرمایشی
داشت. خیلی ممنون جناب قاضی، ممنون، مختصر و مفید فرمودید. متشکرم. خب ماجرا سوالات آقای قاضی خیلی جالب بود برای من. آقای مرتضی کی بودن؟
آقای مرتضی رادمهر.
آقای مرتضی رادمهر.
قبل از اینکه چیز کنیم همین رو من
می‌خواد شما چیز رو جواب بدید.
همین خب رو ما جواب میدیم.
لطف کنید اون بیننده‌مون پشت خط بمونه. ممنونیم.
بله.
بله بله.
بله برای شما عرض کنم در این زمینه عزیزان دقت کنن که اینها به تعبیر هستم که از مراجع بزرگوار که درود خدمتشون بودیم گفت فقط اینا کارشون امروز دروغ گفتن، افترا بستن
مثل رئیسشون آجا.
بله
آقای ابن تیمیه.
بله اینها این دیگه نهایت ذلت این آقایان رو میرسانه و روزهای آخر عمر وهابیت رو داره نشان میده دیگه. مردم پیش مردم دیگه هیچ آبرویی ندارن، اون محبوبیتشون از دست دادن، مردم از اینها متنفرن، چه شیعه چه سنی چه مسیحی چه غیر مسیحی، اینها شروع میکنن به خلاصه دروغ بافی. من این در رابطه با این که ایشون دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بود، من نمیدونم اگر اتاق فرمان تا من این رو توضیح بدم اگر بتونن با یکی از آقازاده های آیت الله مکارم شیرازی ارتباط برقرار کنن اصلا ما ببینیم. بله
خیلی جالبه.
بله که اصلا ما ببینیم که شون که این آقای کارشناس که هی اصرار داره که بابا خواهر ایشون عروس آیت الله مکارم شیرازیه، این قابل تحقیقه.
بله بله.
در رابطه با قضیه شهید بهشتی که خب یکی از شاگردای خود من اونجا از مسئولین هستن، من این رو چندی پیش فیضیه کلاس داشتم میامدم بیرونشون دیدم گفتم قضیه اینه، ما خب این رو کلن ببینیم که اصلا این دانشگاه شهید بهشتی و بخش علوم پزشکی دانشجوی به نام آقای رادمر داشته یا نه. شون دیروز یا پریروز بوده 3-4 بار زنگ زده بود، من ایران نبودم، زنگ زد گفت ما تمام پرونده دانشجویان رو از سال 1358 تا سال 90 بررسی کردیم. ما دانشجویی در اینجا به نام آقای مرتضی رادمهر نداریم. حتی اون دانشجوهایی که نیمه کاره گذاشتن رفتن.
آقای مکارم، آقای مسعودشون هم پشت خط هستن. اگه اجازه فرمایید که اینو بشنم. الو، سلام عرض میکنم خدمت آقای مکارم.
سلام
علیکم. علیکم سلام، شب شما بخیر.
خیلی ممنون.
نمیدونم شما بیننده برنامه ما بودید، در جریان هستید یا نیستید.
بله، ما سلام عرض میکنیم خدمت آقای مسعود. اینه، در یکی از این شبکه‌ها گفتن یک فردی به نام مرتضی رادمهر طلبه حوزه علمیه قم بوده، خلاصه درستش کردن و کشتنش هم به گردن شیعه هم انداختن. الان چند روزی مرتب دارن میگن که خواهر ایشون عروس حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی بوده. بفرمایید آیا شما اخوی های بزرگوارتون، آیا برادر زنی روحانی به نام مرتضی رادمهر داشته یا نه؟ و مردم دنیا دارن صحبت شما را زنده میشنون.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما و تمامی بینندگان محترم شبکه ولایت، من به نوبه خودم از زحمات تمامی دستاندرکاران و مسئولین این شبکه که در جهت ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام صادقانه خدمت میکنن تشکر میکنم. انشاءالله بتونیم همه با صداقت و راستی در جهت اطلاع این مکتب بکوشیم. در مورد این سوالی که فرمودید، باید عرض کنم که در مجموعه بیت حضرت آیت الله رضوان الله شیرازی، چه در فامیل‌های نسبی و چه فامیل‌های سببی، ما اصلا شخصی به نام رادمهر نداریم. از اون بالاتر هم که دیگه در خصوص این موردی که فرمودید، اصلا برادر هیچ یکی از این عروس‌هایی که به این بیت منتسبن اصلا مؤمن و روحانی اصلا وجود نداره که حالا اسمش بخواد رادمهر باشه. ما تو این مورد نداریم. من فکر میکنم که ما الان تو عصری هستیم که بالاخره دروغ زود خودشو نشون میده. عصر اینترنت و ماهواره و عصری که خبرها زودتر از یک ثانیه همه جای دنیا پخش میشه. باید یه جوری حرف بزنیم، عمل بکنیم، بتونیم جوابگو باشیم، هم در نزد خداوند، هم در نزد در مقابل مردم. اگه بخواد در اساس دروغ باشه، خب مشکل مسلمان به وجود میاره. جایگاهی نخواهد داشت مذهبی که بخواد بر اساس دروغ و بر اساس اکاذیب بخواد جلو بره. مسلما چنین مکاذبی جای مذهبی جایگاهی نخواهد داشت بین مردم.
خیلی متشکرم جناب آقای مسعود بزرگوار از این محبتی که کردید، ممنونیم. دیگه مردم دنیا ببینن که این دروغ ها، حالا اون قضیه کشته شدن و نمیدونم سنی شیعه شدن را بلان در دستون رفته، ولی این دیگه، حتی من خودم تو هفته گذاشتم چندین بار گفتم بابا خواهر ایشون عروس آیت الله مکارم شیرازی بوده. اینه برید سوال کنید، مردم دنیا دارن میشنون این آقازاده حضرت آیت الله رضوان الله مکارم شیرازی آقا مسعود هستن و ایشون بزرگواری کردن و توضیح دادن. قضاوت را هم ما به عهده خود بینندگان عزیز میسپاریم. متشکرم جناب آقا مسعود،
خیلی لطف کردید که با ما تماس. بله خب آقا، اجازه بدید تلفن بعدی رو ما بگیریم.
اجازه من توضیح بدم در رابطه با، بله، در رابطه با این که خب ایشون میگه مال دانشگاه شهید بهشتی بود. اصلا یکی از این دوستانمون همین دیروز بود تماس گرفتن با من، خودم تمام پرونده دانشجویان رو از 58 تا الان بررسی کردیم. فردی به نام مرتضی رادمهر در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تو دانشگاه‌های مختلف، نه پزشکی نه غیر پزشکی، ما نداریم. حتی دانشجویی که نیمه کاره ول کرده رفته، اونا رو هم بررسی کردیم. ایشون گفت بله، ما دو نفر داشتیم. فردی بوده برای شما عرض کنم، مهرداد آهنساز، ایشون فامیلیش رو عوض کرده به رادمهر. ایشون بعد از اینکه فارغ التحصیل شده رفته در ارتش، الان شاغله.
بله اسم سابقشون مهرداد بود، کردن رادمهر. فرد دیگری هم حالا اگر این عزیزان صدای منه میشنون انشاءالله در جلسات بعدی بیان روی خط، فردی هم به نام برای شما عرض کنم دردهگرایی، علی جان دردهگرایی بوده، ایشون هم اسمشون رو فامیلشون عوض کردن رادمهر، ایشون هم فارغ التحصیل شدن، الان ایشون در استان فارس در تأمین سازمان تأمین اجتماعی اونجا مشغول هستن، شاغل هستن. هر دوی اینهایی که رادمهر بودن، قبلا رادمهر نبودن بعد عوض کردن، دو نفر در کل دانشگاه شهید بهشتی بوده
زنده.
و اینها هم زنده هم هستن، نه مشخصاتشون طبعا. حالا اگر دوستان ما با توجه به این قضایا، چه جناب آقای آهنساز، چه جناب آقای دردگرایی یا ظاهرن دردهگرایی علی جان که به رادمهر تبدیل شده، اگر اینها را هم دوستان برای ما پیام ما را بدن در برنامه های بعدی بیان روخد، من گمانم دیگه رسوایی اینها خلاصه چندان خواهد شد. نکته دیگری که از گرچه عزیزان ما قبلا مفصل در این زمینه مطرح کردن، ولی آنچه که خیلی مهم من دوباره برای عزیزان بیننده، گرچه برادرمون جناب آقای یزدانی و جای ابوالقاسمی در این زمینه کاملا توضیح دادن، اگر دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن یه دو سه دقیقه دوباره من برای تکمیل فرمایششون یا تکرار، این همون کتابیست که آقایان آوردن، اگر اتاق فرمان کتاب ایشون رو ظاهرا من پیام دادن فرستادن اینجا، همون کتاب را که تولید دوباره به جای تولد دوباره نوشتن روش تولید دوباره، حالا تولید سفارش که میخواد بشه نمیدانیم، این صفحه 16 کتاب هست. بله این صفحه 16 کتاب، ببینید بینندگان عزیز، نوشته که دوره صد و خارج علوم حوزوی را در حوزه علمیه رضوی سپری کردم. این رو من برای یکی از نوان مراجع خواندم، قهقه زد به خنده، گفت بابا مدرسه علمیه رضوی که در خیابان آذرقم هست تا سطح 6 تا پایه 6 بیشتر نداره.
من مؤسسه همونجا بودم.
بله خود ادرسالی هم اونجا بودی، بنده هم اونجا تدریس داشتم، جلسه داشتم. اولا اونجا ما سوال کردیم، گفتن طلبه‌ای به نام رادمهر قدم رو مدرسه رضوی نگذاشته و اضافه دروس خارج تو مدارس تدریس نمیشه اصلا. بعد از پایان پایه 10 که در حقیقت کفایتین و رسائل مکاسب میان، معمولا در مسجد اعظم درس خارج هست. و همچنین برای شما عرض کنم، ایشون جالب اینه، میگه در سال 1368 برای گذراندن سال ششم حوزوی اول خارج، بابا سال ششم آجای محسن سال ششم تو حوزه چه میخوانن؟ لمعتن میخوانن، لمعتن میخوانن، یعنی هنوز ما 5 سال فاصله داریم تا درس خارج. اون وقت حوزه علمیه قم ثبت نام کرده، علم فیزیه، فیزیه اصلا جایی برای درس خارج نیست، درس خارج هم اصلا به هیچ وجهی اصلا چی اسمش؟ ثبت نامی نیست اصلا. همچنین ایشون میاد اینجا در صفحه 19 ایشون میگه توسط بعضی از مراجع من کمک هزینه میگرفتم، آیت الله امینی، آیت الله مشکینی، آیت الله وحید خراسانی. آیت الله مشکینی از دنیا رفتن، آیت الله مشکینی بنده از سال تقریبا قبل از 50-47 که وارد حوزه شدم، بله با ایشون از نزدیک آشنا بودم، ایشون خدا روشون من خیلی محبت فوق العاده داشتم، تا آخرین سال که 3 سال قبل از دنیا رفتن ایشون 1 ریال شهریه به کسی ندادن، در عهد شهریه نبودن. آیت الله امینی هم الان در قید حیاته، ایشون هم مثلا شهریه میگیرن نه اینکه شهریه بدن. حضرت آیت الله وحید خراسانی هم تقریبا الان 4-5 سال شهریه شروع کردن، تا سال تقریبا 80 خورده هم ایشون اصلا شهریه نمیدادن. دید اینها دروغ هایی است که این حضرات
بافتن،
برای شما عرض کنم بافتن، و ده ها دروغ های دیگر. و جالب این هست که اینها اگر باز دوستان مانیتور من رو بدن ولو به اندازه یک دقیقه هم، این به قول تسلیدش که از این آقای رادمهر آوردن، گرچه اینها رو برادر عزیزمون جناب آقای یزدانی دوستانمون مفصل بشید. شما ببینید این برای شما عرض کنم تسلیدش که از آقای رادمهر آوردن، بینندگان عزیز دقت کنن، این در حقیقت مجلس شورای اسلامیه. این سخنران هم آنتی که من تو ذهنم میاد شهید باهنر هست، داره اونجا بله باهنر هست آوردن. ببینید سر آقای رادمهر برداشتن چسباندن اینجا برای اینکه به هم شخصیت سازی کنن. اینجا شما ببینید این در حقیقت آقای خاتمی هست با این لباس و عبا و قبا و آوردن برای شما عرض کنم یک سری افرادی رو پشت سرشون، وزیر دفاع در یک طرف، وزیر برای شما عرض کنم اقتصاد در یک طرف، آقای موسوی لاری برای شما عرض کنم دارن این آقا را شما ببینید این برادر رادمهره کله شکندن چسبان یکی از به قول محافظین های خاتمی برای شما عرض کنم اینم تصویر خودش رو آوردن گذاشتن اونجا و همچنین این برای شما عرض کنم این محافظ آقای خاتمی هست. دوستان دقت کنن همین رو برداشتن آوردن گذاشتن پشت سر آقای رادمهر. این برای وزیر دفاع شما بفرمایید این وزیر دفاع خب پشت سر آقای رادمهر چیکار میکرده؟ آقای رادمهر
جزء
رجال سیاسی بوده. این برایشون جناب آقای جهانگیری وزیر
وقت
بوده، ایشون رو برداشتن برای شما عرض کنم آوردن پشت سر. این بابا جان من این زمان گذشت، یا مثلا آقای موسوی لاری وزیر کشور بوده، خب اینجا چه کار میکرده؟ بابا دیگه این که بخواید مردم رو فریب ببید دیگه سپری شد.
واقعا خیلی افتضاح
است. بله یعنی این قضایا متشکر از اتاق فرمان
دیگه واقعا بیننده رو دعوت میکنن.
یعنی ببینید این مسائل به قدری آبروریزیه، به قدری یعنی هیچی نداشته باشن. آقایان میگن وقت علی هذا باب فعلله و تفعلله، سایر حرفاشون هم که آوردن همه از این قماشه،
همش تزویره باشه،
همش تزویر، همه دروغ، همه خیانت، همه افترا، همه ساختگی. خب یک مذهبی که بر محور ساختگی باشه باید بهتر از این.
جناب آقای امیر آقا سلام عرض میکنم از کردستان از برادران اهل سنت.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام از خدمت دارم آقای حسینی.
درود بر شما.
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
آقای حسینی من از خدمتت عرض کنم که جناب علی در صحبتات میفرماید بده بی ادبی نباشه من شرمنده ام.
بفرمایید.
میفرماید لعنت بر دروغگو.
بله.
تکرارم کردید چند مورد. عرض کنم خدمتت ما اهل سنتیم. توهین کردن به خلفای راشدین هم کاملا کفر، چون تو آیه قرآن، قرآن از اینا تحسین کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنين حقا لهم مغفرة ورزق كريم. إن آية القرآن حقا لهم يعني براي هميشه هستن مؤمن حقيقي عند ديجا من تو زبان فارسي حالا مقداري تو زبان فارسي خوندي مؤمن حقيقي عند حالا خلافهم كدن فرارم كدن خدا به مؤمن اسمشنو بوده و یا نمیدونم دست آیه صد سوره توبه و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار. حالا شما فهمیدین من تبعیض حالا که به این نظر من تبعیض نیست، چون از پایینم آورده والذین تبعوهم به احسان. خب اینجا شامل همه میشه. خب میشه مینه چی؟ مینه تعمیم و تدین کار ندارم به این مثال. آیا اهل سنت ایران چه گناهی کرده توهین به خلفای راشدین میشه؟ تو کتاب های برادران تو زیارت عاشورا اولی، دومی، سومی و چهارمی معاویه و پنجمی یزید لعنت میکنن بر چه مبناییه؟ من اینا جواب میخوام. وقتی قرآن تحسین میکنه شما میفرمایید ما توهین نمیکنیم به اهل سنت، ما برادران هم شما همکار خودم، ولی آیا شما تو اهل سنت میدونی کسی که به خلفای راشدین توهین بکنیم کافر مطلق کافر میدونن اهل سنت به دلیل اینکه قرآن تحدیشون شد رد قرآن میشه؟ خب این نداری. آیا این تو این حرفا زد و نقیز نیست؟ آیا تو این حرفا واقعا به اهل سنت یا تو کتاب هاتون نیستی که اهل سنت ناسیبی هن؟ حالا بگیم کتاب های حدیث های ضعیفی هن، ولی کتاب هایی که تو قنچا میشه حالا جلی و جفت میگه انشاءالله چشم به کتاب ها میارم.
حضرت عالی میتونید یک کتابی به ما معرفی کنید که چاپ شده؟
بله
در اهل سنت ناسبی هن بفرماید.
از کلینیه
بفرماید. کجایی کتاب کلینی از اهل سنت ناسبی هن؟
از کنم نوشته که نوشته
آقای
تو، آقای تو،
حالا کتاب
دستم، ولی کتاب‌هایی که به خلافای راشدین
توهین
شده،
چه تمیلی هارو
ببینید، برادر بزرگوارم، ببینید عزیز من، آقا امیر بزرگوارم، ما ببینید، فرصتم دادیم،
حرفتونم قد
نکردیم، دو دقیقتونم تمام شده، الان دیگه خارج از دو دقیقه است که ما قطع کردیم صحبت شما را، ببین برادر بزرگوار، اگر بناست ما نفش قبر بکنیم، اجازه بدید ما کتابهای شما را بیاریم بیرون که چقدر به شیعه ها توهین شده، اهانت شده، به علمای شیعه. آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مگر خلیفه نیست؟ چرا در برابر سب علی معاویه علنی کرده این سب رو؟ شما دارید میگید معاویه رضی الله عنه، مگر پیغمبر نبود من سب علی هم فقط سب بنی
مدکشو بده من همینجا را سب کنم.
بله
مدرک شو بگه کجا چشم من کتاب از کتاب میپرسم چشم چیز مدرک شو بده کجا لعن کرده
شما اون مدرکتون رو بدید آجا من مدرکتون میگه
من خدمتت من حالا از کردم من بله. حالا نه ولی چشم تو چشم بله. حتما براتون پیدا میکنم
بله.
ولی کتاب ها رو میارم که لعن کرده بس خودم باید
اون فوش میده اون داره سر میکنه
من ندارم آیه معالیه تو قرآن نه وده که چی هست ولی قرآن
درباره انصار بفرمایید اگر من دادم به آنتن بفرمایید الان شما دوستان مانیتور رو نمیدن به آنتن بفرمایید این دیگه کتاب صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 1871
جامع الکبیره
بله جامع الکبیر برنامه مال خودتون هست ما ننوشتیم بله صفحه 1871
بله.
جلد چهارم
حدیث 24
صفحه حدیث 24 صفحه الان دارید میبینید شما تو مانیتور عزیز من دیگه بله. چش... بله. چشمندی هم که نیست
بله.
بفرمایید میگه امر معاویه بن ابی سفیان سعدن معاویه به سعد بن وقاص دستور داد چی گفت ما منعک ان تصب به ابد تراب چرا عباد تراب علی ابن ابی طالب رو سب نمی کنی؟ خب بفرمایید این صحیح مسلمه بفرمایید چه موضعی داری در باره این؟
آیه قزوینی ما اهل سنتیم بله ما اگر هم دوستم پس شما تو فرمایشاتت همینطوری که فرموده اید که لعنت بر دروغ شما با اهل سنت مشکل دارید
شما خب بفرمایید
عزیز
جان شما گفتید مدرک رو من نشان بده من معاویه رو لعنت کنم
شما تو حرفات همین میفرمایید بله اینا که شما هر روز میفرمایید ما توهین اجازه بده حق من دیگه صحبت کنم
خب بفرمایید
من شما فرمودید ما با اهل سنت هیچ مشکلی نداریم با وهابیت مشکل داریم لعنت بر لعنت به اونایی که میگن وهابیت هم کار نداری
کار
نداری
نه
به اونا به وهابیت میگم اونایی که ما میگیم ما وهابیت لعنت برشون من هیچین توهینی به ذاتی نمیکنم چون اون استاد ماست ولی لعنت بر اون کسی که به خلفای راشدین هم توهین میکنه لعنت خدا
خب شما بفرمایید الان نسبت به معاویه آقای امیر بزرگوار
بله
امیر آقا ببینید حضرت عالی فرمودید مدرک به من بده که معاویه به علی ناسزا گفته منم از صحیح مسلم برات آوردم شما بفرمایید آیا خلیفه بود علی یا خلیفه نبود
خلیفه اشاره به شما هست
مثل اون دو تا حدیثیه اجازه بده آیه کیانی حالا بوده اجازه برای صحبتون مثل اون دو تا حدیثیه که آقای کیانی داره مانون میده روش حدیث 288 حدیث 290 صحیح مسلم که درباره خصوص حضرت عایشه که نامحرمه میرفتن خونش و محتلم
خب این در کتاب خودتونه
اجازه به دست کنم خدمت رو دو خشکه
شما این حدیث ضعیفه
این حدیث اصلا
صحیح مسلم ضعیفه
آقا این حدیث اصلا این حدیث اصلا در این خصوص نیست الحمدلله جناب علی هر روز این کارتونه اجازه بده من کار ندارم این کارتونه میرید چیز میکنی از همین شبکه های کنوه نمیدونی میرید کلیپ میسازی همون کلیپی که همون آقای که همین 288 و همین 290 و حالا بیادم روی کلیپ که آیا این اصلا در خصوص حضرت عایشه هست من همیشه شیعه میشم
روایت چی بود؟ بفرمایید
نه همون کلیپی بود بیارید که از کلیمه که اون حدیث 288 و 290 و بذار روی آنتن که اصلا در خصوص این در خصوص حضرت عایشه هست.
بله.
همه کلیپ و از اون شبکه بله. کریمه بیارید.
بله حتما ان شاء الله.
شما کلیپ میتاد. ولی بله. من اینو میگم. آیه آیه قدمینی. شما
آیه امیر آقا ما بیشتر از دقیقه به شما وقت دادیم. آه. بله. بله. ما لعنت خدا رو در قرآن 8 جا الان من جلو خودم اون کامپیوتر گذاشتم ان لعنت الله علی الظالمین یا الا لعنت الله علی الظالمین یا جای دیگه اینا 7 مورد من الان تو آیات اینجا که آیات لعنت آوردیم لعنت به قضیهش با فحش متفاوته و ما اگه داریم میگیم داریم کلی میگیم تو زیارت آشنا دیگه
دوستان مانیتور منو بدن به آنتن ممنون میشم. آقا امیر بزرگوار شما میگی اگر الان آدرس به من بدی من شیعه میشم. ما نمیخوام شیعه بشید، فقط میخوام این قفلی که زدن تو ذهن مبارکتون و تو قلبتون بردارید این قفل باز کنید. حدیث 290 از صحیح مسلم هم هست، از نرم افزار الجامع الکبیر هم هست، جلد اول صفحه 239 بفرمایید. صحیح مسلم هم هست حدیث 290 عن عبد الله ابن شهاب خولانی قال كنت نازلا على عائشه وارد خانه عائشه شدم، مهمان عائشه شدم، یعنی نزلت على فلانن یعنی مهمان شدم، فاحتلمت في ثوبي و من محتلم شدم. آیا این دروغه؟ اگر دروغه چرا صحیح مسلم آورده؟ شما میگید شما دروغ میگید، همچین روایتی نیست. الان تمام مردم دنیا دارن این صحیح مسلم الجامع الکبیر هم هست،
میبینن
نرم افزار خود شما هم هست. آیا این درست یا درست نیست؟ شما که تو این شبکه ها میگن خانه جناب عایشه به قدری کوچیک بود و تنگ بود، پیغمبر بخواد نماز بخونه موقع سجده کردن عایشه پاشون رو جمع میکردن. خب این آقای عبدالله ابن شهاب خولانی میگه کنت نازلن علا عایشه، خب وارد خانه عایشه شدم، خب فحتلم تو فی صوبی یعنی خوابیدم اونجا، محتلم شدم یعنی در خواب. خلاصه انسان عمل نزدیکی با فردی رنگ، حالا فحتلم تو البته کاری ما نداریم، فحتلم تو فی صوبی کلمه احتلمه هم خواب رو میگیرد هم بیداری رو میگیرد، ما کاری با اون نداریم. ما شما که میگید نسبت به همسر پیغمبر بی احترامی میکنید، آیا بدتر از این بی احترامی هم میشه کرد؟
وجود داره.
آیا کسی بیاد عایشه رو مثلا لعن کنه، هزار بار روزی لعن کنه، شما اینو بگذارید در یک کفه ترازو، همین عبارتی را که صحیح مسلم آورده در یک کفه ترازو بگذار، تو را به همون دینه، تو را به مذهبت، تو را به قیامتت، تو را به خدایت، آیا این عبارتی که صحیح مسلم آورده آیا با لعن و ناسزا قابل مقایسه هست؟ خب اگر بناست به شیعه دارید تو کتابهای شما این چنین آمده، میرید از یک کتاب نمیدونم سید نعمت الله جزائری که بزرگان ما بعضی فتوا دادن خواندن بعضی از کتابهای سید نعمت الله جزائری حرامه، شما همین کتاب انوار نعمانیه جلد 2 صفحه 108 از مرحوم آیت الله انگزی نقل میکنه که آقا خواندن برخی از کتابهای سید نعمت الله جزائری خلاف شرع حرامه. از یک کتابی که فقهای ما اینطوری گفتن یه روایتی پیدا میکنید بر این که چنین چنان. خب بفرمایید این دیگه در کتابهای معتبر شما صحیح مسلم هم که از کتابهایی است که چیه؟ بعد از قرآن صحیح ترین کتاب هاست. شما میگی من شیعه میشم، انشاءالله امیدواریم هفته شب چهارشنبه بزرگواری کنید آقا امیر زنگ بزنید، یا اگر دوستان ما اتاق فرمان تلفن این بزرگوار رو دارن زنگ میزنن وصل کنن نظر مبارکشون رو نسبت به این که شروع کرد حمله کردن به شیعه، شما دارید دروغ مینویسید در صحیح مسلم هم که روایتی نیست، بفرمایید به ما جواب بدن، ما در خدمت بینندگان بعدی هستیم.
نمیدونم پشت خطی داریم یا
البته فردا شبم به من اعلام کردن که برنامه که جناب یزدانی و جناب ابوالقاسمی دارن در این زمینه مطالب متعددی رو اینها هم ارائه بدن. دوستانی که انتقاد دارن نسبت به شیعه، شیعه حد که حرمت زنان و پیغمبر رو داره میکنه، فردا شبم بیننده این برنامه باشن و ما بارها گفتیم اهانت به مقدسات اهل سنت ذنب لایغفره. ما کاری به کتاب‌های دیگران نداریم، به شبکه‌های دیگه هم نداریم، امثال آقا امیر، اگر در شبکه ما که مسئولیتش با بنده است، خدمت گزارش با بنده هست، اینجا اگر یک موردی اهانت به مقدسات اهل سنت بود برای ما بگن ولا تلا بلا، هم رسما عذرخواهی میکنم اینجا و هم جبران میکنم. یک مورد برای ما بگید در این 18-19 ماه در اینجا شما آمدید بیاران پیغمبر فحش دادید، به زنان پیغمبر فحش دادید، لعن کردید، زیارت عاشورا برادر عزیز من، اللهم خست ان تبل ظالم بالبد بی اولا ثم ثانی، از کجا شما در آوردید بر اینکه مراد از اولی دومی سومی خلفا هستند؟ خود شیخ طوسی رو وقتی گرفتن بردن پیش خلیفه عباسی، گفت مراد از اولی قاتل حضرت حابیل بوده، قابیل، مراد از دومی اون کسی بوده که ناقه حضرت صالح رو پی کرد، مراد از سومی اون کسی حضرت زکریا را بین درخت گذاشت، مراد از چهارمی به قول قاتل امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. بله ما نمیگیم نیست، در کتابهای ما هست، ولی کتابهای شما چند برابر کتابهای ما هست. اگر بنا شد عزیزم نبش قبر بشه، این رو بدانید قبرهایی که ما بشگافیم کتابهای شما را بیاریم ارائه بدیم، حد اقلش 100 برابر کتابهای شیعه هست. ما میگیم آقا گذشته ها رو بگذارید کنار، از امروز ما بیاییم برادروار با هم زندگی کنیم، هم دیگه توهین نکنیم، اهانت نکنیم، روایات ضعیف یک دیگر رو به روح هم دیگر نکشیم، مطالبی که یک عالمی به قول 1000 سال قبل گفته اینه نیاریم امروز تو آنتنها شروع کنیم به قول نمایش دادن. اگر این باشه والله مطالبی در سینه من هست آقا امیر بزرگوار، دردهایی تو سینه دارم، فقط من میترسم که این مطالب گفته بشه متهم به تفرقه بشیم، ولی یک روزی اگر کارد به استخوان برسه اینها را بگیم، خود شما هم خجالت میکشید که بزرگان شما این چنین حتاکی کردن، این چنین جسارت کردن.
خیلی ممنون آقا. جناب آقای سرکار خانم احمدی از شیراز، الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما، سلامت باشید.
شما
از شیراز؟ بله
شیرازن.
بله از شیرازن‌های شیرازیه.
خدمت آیت الله قزوینی.
سلامت باشید.
ایام حزن اندو اهل بیتم تسلیت میگم.
ما تسلیت
از خدمتتون داشتم. سوال اول
اینه، مقدار صداتون بلندتر باشه که ما هم بشنویم.
سوال اول اینه که در شبکه‌های وهابی یه قضیه آب خواستن امام حسین علیه السلام برای حضرت علی اصغر به عنوان سوال هفته مطرح کردن و این موضوع رو به استهزاء گرفتن و گفتن اصلا بچه شیرخواره گلو نداره که بخواد تیر سه شعبه به گلوی او بزنن. از حضرت آیت الله قزوینی درخواست میکنم که پاسخ این سوال وهابی رو بدن. و سوال دوم هم اینه که در شبکه هرمله اعلام کردن که 1 میلیون سنی در تهران زندگی میکنه و حتی اجازه ساختن یک مسجد هم ندارن. لطفاً بفرمایید که آیا واقعاً 1 میلیون سنی در تهران وجود دارن و با این جمعیت زیادی که وجود داره به اونا اجازه ساختن مسجد نمیدن؟ این یک سال
ضمناً
در همین شبکه این کارنشناسانشون در برابر سوال یکی از بیننده ها که از اونا پرسید که چرا در مکه اجازه ساختن مسجد به شیعیان نمیدن، گفتن با وجود خانه خدا در مکه کسی نیاز به ساختن مسجد نداره. لطفاً این قضیه یک بام و دو هوای این آقایان به اصطلاح مسلمان را بده.
دست شما درد نکنه.
ممنونیم.
ممنونیم خواهر عزیز خانم احمدی.
متشکرم از خانم احمدی. ممنون.
متشکرم.
الو. خب بله. البته آقا ما خیلی فرصت هم نداریم. نمیدونم. بخواید اینو تلفن رو داشته باشید. ما این پاسخ های چند تا سوال رو بدیم، چون اگه فرصتی شد ما برمیگردیم و صدای گرم عزیزان رو میشنویم.
بله اجازه بدید من این از همین آخر شروع کنم.
بله.
که بله این رو توی این شبکه ها به قول یکی از بیننده سنیان بود گفت شبکه هرمله، که ایشون خیلی ذوق زده شدن بر این که در تهران 1 میلیون سنی زندگی میکنه و من تعجب کردم. بلافاصله اتفاقا کامپیوتر دستم بود و وارد کامپیوتر شدم بکنم که این قضیه چیه. بعد جالب اینه که اگر نمیدونم دوستان ما الان میتونن این کلیپ 101 و صد دو را پخش کنن، صد یک و صد دو اگر آماده است پخش کنن، من این جوابی که میخوام بدم دیگه مقداری کاملا مستند و مستدل باشه.
موضوع اول اینه که شما انتقاد میکنید که چرا در ایران مساجد اهل تسنن یا سنی ها موجود نیست. من از شما سوال دارم که در عربستان سعودی در مکه معظمه که مرکز سرزمین وحی است، در اونجا چرا بر شیعه ها اجازه مراسم؟
به نظرتون آیه آخرانه است کسی کعبه رو رها کنه دنبال مسجد دیگری باشه؟
خب دیگه سنی ها چرا مسجد دارد؟ کعبه مال سنی هاست؟ مال مسلمان هاست.
خب تموم شد.
خب نه خب اونجا درست، اما چرا مثلا در اطراف نواحی مکه معظمه چرا اجازه را بدن که فرضاً شیعه ها مثلا برای اونجا عبادت
مثلا در کدوم شهر مثلا در کدوم شهر از اطراف مکه مسجد برای شیعه هست که شیعه مسجد ندارن؟
در خود مکه معظمه
در خود مکه کعبه مگر کعبه میگن مال سنی هاست؟
نه مال شیعه ها مثلا. خب مراسم شد چرا مراسم سوگواری حسین چرا اجازه نمیدن؟
کجا اجازه نمیدن؟
در مکه معظمه.
کی میگه اجازه نمیدن؟
نمیدون که حتی در منطقه قطع مردم را به کشتار میکشند.
به کشتار میکشند به خاطر چی؟
به خاطر اینکه اونا مراسم شیعه مذهبی خود انجام میدن، اونا را به زندان میکشند.
مطمئن بین حرفی که میگین مطمئنی؟
بله ما مطمئن 100%. من دیدم.
متشکرم آقای اکبری.
به قول مجری این شبکه میگه در کعبه در مکه شیعه ها مسجد میخوان چیکار کنن؟ بله. با وجود
این همه مسجد اهل سنت داریم
که برای شما عرض کنم مثلا نیازی به مسجد نداریم. جالب این است، من الان همین لحظه که این چیز رو پخش میکرد رفتم وارد اینترنت، مستقیما از اینترنت دارم میگیرم. اگر دوستان مانیتور من رو بدن برای بله. شما عرض کنم
مانیتور رو دست کنید.
بله ببینید در یکی از این سایت ها برای شما عرض کنم، برای شما همین که الان دارن از دامه ایم دارین خطش ریزی ایم دارین مشکل هستیدن برای من، تعداد 200 مسجد در مکه رو به قبله نیستن.
عجب واقعا
جالبه ها، خیلی جالبه. از کجا نقل شده؟ از روزنامه رسمی سعودی گازت که شنبه 15 فروردین ماه 1390. یعنی شما اگر برید تو مکه از هر 100 متر 150 متر اهل سنت یک مسجد دارن. این چیز رو هم عزیزان ببینن، در حقیقت یک پژوهش میدانی
کعبه که از کافیه دیگه مسجد داره
برای مسجد برای چی؟ ببینید یک آقای عبدالعزیز بن صغر الغامدی آمده یک پژوهش میدانی نسبت به مساجد مکه انجام داده، اینم برای شما هستم حوزه.net. این مفصل این قضایا را آورده. عزیزان برای شما عرض کنم اجازه بدید من یه مدار بیام پایین این رو ببینن دوستان و بینندگان عزیز که جدول شماره 5 فاصله میان مسجد و خانه در وضع کنونی یعنی در مکه مکرمه در کمتر از 100 متر 213، 100 تا 190 متر 108 نفر، از 200 متر تا 299 متر 75 نفر. یعنی اینها آمدن گفتن مساجدی که ما داریم یعنی 213 نفر اعلام کردن که در مکه در محله های مختلف ما هستیم، فاصله منزل ما تا مسجد 100 متر بیشتر نیست. در جدول بعدی آمده گفته که برای شما عرض کنم این رو هم عزیزان برای شما عرض کنم ببینن بد نیست، فقط در منطقه عزیزی یه خیابان بیشتر نیست. همه اونهایی که رفتن مکه خبر دارن خیابان عزیزیه در حقیقت حد فاصله میان میدان انقلاب تا میدان آزادی شاید کمترم هست، فقط در یک خیابان 27 مسجد دارن آقایان، فقط در یک منطقه، در منطقه ظاهر اونم شبیه کوچکتر از خود عزیزیه هست. 39 مسجد دارن. در منطقه جرول 19 مسجد دارن. در منطقه جمع جمع این چیزا که جمع میشه 85 تا. بعد جالب اینه میگه آقا در عزیزیه 27 مسجدی کمه، این 27 مسجد باید 35 مسجد تبدیل بشه. این آقا که میفرماید آیا عاقلانه است کسی در مکه مسجد داشته باشد؟ حالا یا این آقا عذر میخوام بینندگان رو داره احمق فرض میکنه، یا خودش عقل و شعورش رو کلن گذاشته لای خلاصه پارچه و پیچیده و انداخته تو خلاصه آشغالی رفته. میگه آقا در مکه شیعه ها مسجد میخوان چیکار کنن؟ نمیدارم والا آدم چی بگه. یعنی واقعا این دروغهای اینها، تزویرهای اینها و اینطور.
البته ما خوشحال بشیم اینجور.
بله نه واقعا خیلی جالبه. میگه شیعه ها مسجد میخوان چیکار کنن در مکه؟ خب برن در مسجد الحرام نماز بخوانن. این 200 تا فقط مسجد، من هرچی گشته منم آمار کل مساجد مکه چند تاست نتونستم پیدا کنم، ولی 200 تا مسجد قبلش منحرفه و فقط در منطقه عزیزیه 27 تا مسجد دارن، در منطقه ظاهرنیسی 9 تا، در جرول 19 تا مسجد. یعنی در یک خیابان 27 مسجد برای اهل سنته. خب چرا آیان اهل سنت نمیان برن بیت الله الحرام نماز بخوانن؟ این مساجد رو میخوان چیکار بکنن؟ خب شما بفرمایید در تمام مکه که شاید 600 700 یا 1000 تا مسجد داشته باشه یک مسجد برای شیعه به ما نشان بدید. در سراسر مدینه منوره یک مسجد برای شیعه به ما نشان بدید. یا در منطقه قطیف و احسا حتی شیعیان تو خانه های علما نماز میخواندن، خونه ها رو بستن. الان شما ببینید چقدر از علمای شیعه از منطقه قطیف و احسا تو زندان هستن. اگر بناس شما حرف حق بزنید، خب همه دو حرف حق بزنید. اما اینکه نکته بعدی رو اگر اون کلیپ بعدی رو اگر پخش کنن دوستان ممنون میشم.
بله
در یکی از سایت ها بود که بعد از این که ما این مطلب را قرائت کردیم اون سایت رو هم اون مطلب را از اون سایت رو برداشتن، به الحمدلله به این یکی رسیدیم. قبل از این که این رو بردارن ما این رو بخونیم دیگه، فردا اگر خواستن نباشه، چون فردا در این سایت سری بزنید این مطلب رو نخواهید یافت. این رو یادداشت بفرمایید بینندگان عزیز، در موضوع ندای انقلاب حتما فردا مطمئنن این مطلب نیست. 99% من میگم که این مطلب از این سایت هست میشه، چون مطالبی که من قبلا از سایت های دیگر میخوندم الان کلا نوشتن که مطلب وجود ندارد و مطلب حذف کردن. از جان بیان قبل از این که امروز حتما سر بزنید، تا دقایق دیگر حتما سر بزنید قبل از این که حذف بشه. این رو برای کسانی که صدای قاسم شنیدن، خود قاسم میدونست، قطعا میدونست، بالاخره مسئولینش ایشون رو جلو کرده بودن که این پیام رو به هر صورت بیاد فضا رو گلالود بکنه، اما برای اون دسته از کسانی که این اطلاع رو ندارن. به گزارش ندای انقلاب به نقل از شیعه آنلاین، یک منبع آگاه، این شیعه آنلاین، سایت شیعه آنلاین مطلب اصلی که داشت اون رو دیگه ازش حذف کردن و الان فقط در این سایت وجود داره. قبل از این که این رو حذف کنن حتما کپی بگیرید، سایت های دیگر وبلاگ ها همه از اینا کپی بگیرید قبل از این که این رو دیگه هم حذف کنن. آقا قاسم شما هم اینو یادداشت بفرمایید، به مسئولینتون بدین معلومات اشتباهی بهتون ندن. به گزارش ندای انقلاب به نقل از آنلاین، یک منبع آگاه از مرکز آمار جمعیت جمهوری اسلامی ایران به خبرنگار ما گفت بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در سراسر کشورمان که در یک ماه گذشته انجام گردید، بیش از 1,000,000 سنی مذهب ساکن استان تهران به عنوان پایتخت شهر پایتخت تشیع جهان هست. البته شهر تهران بود، الان این به این صورت شد. این منبع
خیلی ممنونیم،
متشکرم از همکاران عزیز که سریع چیز کردن. خب اولا ایشون میگی که یقین دارم اطمینان دارم این رو حذف میکنن. عزیزان اگر مانیتور من رو بدن با آنتن ممنون میشم از شما. الان من همین جا که ایشون داشت صحبت میکرد من همین رو در گوگل سرچ کردم، 1,000,000 سنی در تهران. بفرمایید حدود 200 تا سایت این رو گذاشتن در چیزاشون، نه یکی نه دوتا. این هم که ایشون میگه قطعا، این هم ندای انقلاب که گفتن برمیدارن. الان حدود یک هفته از حرف این آقا داره میگذره، هنوز در این سایت این عبارتی که ایشون نقل میکرد هنوز وجود داره، یعنی هنوز از سایت ندای انقلاب هم بر نداشتن. این دیگه عبارت هاییست که شما میگه من اطمینان دارم، یقین دارم. بر اگر دیگر اطمینان حضرت عالی هم این هست، باید بگیم و علل اسلام السلام. اما نکته دیگر، من وقتی که پای تلویزیون بودم دیگه بعد از نماز صبح و تکرار من میدیدم، گفتن آقا این در حقیقت چیه؟ مال یکی از مسئولین مرکز آمار همچی چیزی گفته، اونم از سایت شیعه آنلاین. من بلافاصله تماس گرفتم با مرکز آمار تهران، اینم سایت مرکز آمار ایران از دوستان میتونن ببینن، برای شما عرض کنم amar.org.ir. بعد من با یکی از این دوستان گفتم آخه این قضیه چی که نقل شده، که از قول یکی از مسئولین آمار گفتن 1,000,000 سنی در تهران وجود داره. گفت هر کس گفته غلط کرده گفته، چون ما اصلا در فرمی که برای مردم میدیم بحث شیعه سنی مطرح نیست برای ما، اصلا نداریم. حتی رئیس مرکز آمار هم خبر نداره که اصلا تو کوچه‌شون تو خیابانشون چند تا شیعه داره چند تا سنی داره. گفتم میشه این فرم آمارگیری رو برای من ارسال کنید؟ گفت آقا در همین سایت داریم، که من نتونستم ایشون راهنمایی کرد، من گرفتم. عزیزان مراجعه به ملاحظه کنن، فرم شماره 2 پرسشنامه خانوار سرشماره عمومی نفوس و مسکن 1390. ببینید الان من همینطوری من میام پایین، بفرمایید عزیزان، برای شما عرض کنم این که وقتی میخواد بیاد، بله در رابطه با چیز، این کل چیزیست که حالا من نمیدونم این دوستان خوب میبینن یا نمیبینن، این داره من بزرگتر کنم. فقط از دین سوال میکنن مسلمان هستی یا نیستی. این فرم آمارگیریست که مرکز آمار در اختیار عمومه کارمنداش گذاشته، از مردم نظرخواهی میکنن. مردم دنیا ببینید که این آقایان چطور دارن دروغ میگن، چطور دروغ میبافن، چطور دارن دروغ میبافن. اصلا در این فرم آمارگیری مسلمان، مسیحی، آشوری یا کلدانی، ارمنی، سایر مسیحیان، اصلا گزینه‌ای به نام مذهب وجود ندارد.
همین نماز رو یه دلیل حقانیت ماست که اصلا نمیخوام اختلافی بین این قضایی باشه.
اگر دوستان، متشکرم اتاق فرمان. و جالب این هست که این آقا وقتی داره نقل میکند از مرک شیعه آنلاین، من رفتم دیدم شیعه آنلاین بلا فاصله فردا اومده چیکار کرده؟ تکذیب کرده و گفته اصلا همچی چیزی اون فردی که آمده خودش رو به عنوان مأمور و کارمند آمار اعلام کرده، این قضیه دروغ بوده و تکذیب کردیم. در سایت های مختلف هم این قضیه برای شما عرض کنم تکذیب شده. اگر دوستان عزیز همین برای شما عرض کنم در گوگل بزنن تکذیب 1,000,000 سنی تهران، در همون ردیف اول، اگر دوستان باز مانیتور من رو بدن به آنتن، هم دیگه چون امروز الحمدلله وضع چیز خوبه، کامپیوتر ما به اینترنت وصل امروز با همه مشکلاتی که داریم ما اینجا. خب بفرمایید، این خود شیعه آنلاین که این آقا خبرش رو استناد کرده به او، ایشون رسما آمده تکذیب کرده. بفرمایید تکذیب 1,000,000 سنی ساکن پایتخت جهان تشیع با این چیز. اگر شما امانت دارید، یک حرفی میاد، یک مطلب چرتی میزنه، پرتی میزنه و بعدم میاد تکذیب میکنه، آقا این دروغ بوده، این نادرست بوده. خب این رو شما میخواد چه کار کنید؟ فردای قیامت چه جواب شما برای این قضایا دارید؟ نه تنها خود شیعه آنلاین تکذیب کرده، بلکه باشه 30 تا 40 تا سایت دیگه هم تکذیب کرده. این آقا اگر واقعا مأمور یا کارمند برای شما عرض کنم مرکز آمار بوده، چرا اسم شما عیان نکرده؟ یا نمیدونم این باعث شده که مسئولین نظام جمهوری اسلامی چنین و چنان اینها. ببینید این زمان آقای بزرگوار دیگه گذشت که شما بخواهید با تزویر، دروغ، افترا، بهتان بخواهید مطلبتون رو بماسانید. خب من یک سوالی از این آقایان دارم، آیا شما مسئولین هر کشور را اولوالامر میدانید یا نمیدانید یا نه؟ صدام اولوالامره ولی مسئول نظام جمهوری اسلامی اولوالامر نیستن، نه سایر اولوالشیطانن. آقای ملک عبدالله ملک فهد اولوالامره، آقای اوباما اولوالامره، ولی مسئولین جمهوری اولوالامر نیستن. مگر شما نمیگید اطاعت از اولوالامر واجبه؟ خب شما تو این 30 سال گفتید آقا ما هم مسجد گفتم صلاح نمیدانم، چرا در برابر اولوالامر به این شکلی داره چیز میکنید؟ یا باید بگید آقا ما تمام مسئولین کشورهای جهان را شیعه سنی جنایتکار را اولوالامر میدانیم، ولی ما مسئولین جمهوری اسلامی را چون مشرک هستن، کافر هستن، لامذهب هستن، اینها را اولوالامر نمیدانیم. خب زمان امام راحل آمدن گفتنشون گفت صلاح نیست.
بله.
بعد از اون آمدن گفتن ما نمیخوام، بله، نمیخوام دفاع کنیم نه غیره.
منظورتون شیعه است.
بله بله. اینجا وقتی که شما سوال میکنید مسئولین یک نظام روی یک مصالحی، میگه آقا ما صلاح نمیبینیم در تهران، شما وسط داشته باشید. اگر واقعا، مگر خود جناب عمر نمیگه اطعل امام ولو کان عبدن حبشی، یا این ضربک فصبر، این امرک فصبر، حتی این امرک به امر ینگس دینک فقل سمعون و طاعه. آیا به قول با اوکه تجر، به قول های محسنی و با ایلا تجر؟
بله. خیلی من حاجا سرکار خانم احمدی آب خواستن حضرت علی اصغر رو گفتن توی شبکه های هم هرمله و چیشی بود عنوان مسخره کردن و گفتن چجور اصلا بچه کوچولو نمیدونم گلو نداره و که حالا بخواد باتی مثلا گلوش پاره بشه. این رو لطف کنید بفرمایید برای بینندگان عزیزمون.
البته اگر در اینجا اگر دوستان اتاق فرمون اگر امشب یه مقدار برنامه‌های بعد از 11 رو به قول زیپ کنم
اون فرصت دادن.
بله. اگر این برای شما از کنم کلیپ 107 رو هم پخش بکنن
امشب دیگه کلیپ بارون شده.
بله.
بله.
من سوال واضح، پاسخ هم واضح، اما برای اینکه تلنگری باشه، جرقه‌ای باشه، برای اینکه متاسفانه روایت‌های ساختی و ساختگی و جعلی تا چه حد وجود داره و این بر صورت سببی بشه که ما این روایت را غربال کنیم و باهوشتر و بیدارتر به این روایت ها توجه کنیم.
چقدر جسارت بقیانه آجا، واقعا نمیدونم اینا مجی ساخته شدن، واقعا دیگه جسارت رو به اوج رسوندن. چلو کباب نمیدونم شیر مادر. الو الو
خسته نباشید.
خواهش میکنم خانم صاحب.
بله سلام و خسته نباشید. چرا هم خدمت حضرت
ما هم سلام و عرض ادب داریم خدمت شیرزن تهرانی.
ضمن عرض تسلیت سر هفتم شهدای سرافراز دشت کربلا باید عرض کنم با توجه به سوال یکی از بینندگان عزیز که در شبکه وهابی قضیه آب خواستن امام حسین علیه السلام برای علی اصغر رو به عنوان سوال هفته مطرح کرده و به مسخره و استهزا پرداخته، باید بگویم که پاسخ آن نیاز به وقتی گرانبهای حضرت آیت الله دکتر قزوینی نیست. من یک کارمند ساده حوزه ندیده به راحتی پاسخ میدم. اولا در کتب معتبر شیعی اصلا اشاره‌ای به این قضیه نشده است. شیخ مفید در کتاب ارشاد که از کتب معتبر شیعه مصنوف می‌شود در جلد 2 صفحه 108 می‌نویسد امام به خیمه آمد، فرزندش را نزد او آوردند و آن حضرت طفل را در دامان خود نشانید. در این اثنا مردی از بنی اسد تیری پرتاب کرد و آن طفل را به شهادت رساند. ثانیاً شهید مطهری درباره این که آیا ابا عبدالله علیه السلام تقاضای آب از دشمن کرده است یا نه می‌فرماید باور نکنید که ابا عبدالله علیه السلام چنین درخواستی کرده باشد. حسین اهل این جور درخواست ها نبود، بلکه او در مقابل لشکر دشمن می‌ایستد و فریاد می‌کند مردم کوفه، آن ناکس پسر ناکس، آن زنازاده پسر زنازاده، فرمانده کل شما، آن کسی که به فرمان او آمده اید، به من گفته است که از این دو کار یکی را انتخاب کن، یا شمشیر یا تن به ذلت دادن. آیا من تن به ذلت بدهم هیهات منت ذلت، هیهات که زیر بار ذلت بروم. حماسه حسینی جلد یک صفحه 136. سالسن ترهی در منتخب صفحه 431 می نوشتن که بعد از شهادت حضرت عباس امام حسین علیه السلام گفت آیا کسی هست که مقداری آب برای این چرخ بیاورد؟ تو طاقت تشنگی را ندارد. علی اکبر که در آن زمان 17 سال داشت بلند شده گفت من میروم آب میآورم و رفت وارد شریعه شد و مقداری آب آورد. امام خواست آب را به طفل بخوراند. وقتی طفل آماده آشامیدن آب شد تیر مسمومی آمد و قبل از اینکه علی اصغر علیه السلام آب بیاشامد بر گلوی او نشست و او را به شهادت رساند. منتخب کریهی صفحه 431 و مالی از سبترین جلد 1423. رابند داستان آب خواستن امام حسین علیه السلام در کتب اهل سنت آمده که به نظر می رسد از توطئه دودمان اموی بوده که عزت و کرامات امام حسین علیه السلام را زیر سوال ببرند. دیروز بنی امیه و بنی مرجانه به دروغ روایت جمع کردند و امروز نسل بنی امیه آن را ابزار دست خود می سازند و روی آن مناور می دهند و حماسه عاشورای امام حسین علیه السلام را زیر سوال می برند. من از حضرت آیت الله دکتر قزوینی میخوام، خواهش میکنم نمونه از کتابای اهل سنت که از این قضیه رو نقل کردن برای بینندگان بخونن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنون هستم از خانم صفایی، چه خیلی زیبا.
من در اینجا این نکته رو هم عرض کنم بینندگان عزیز، همین قضیه به سایت ها مراجعه کنن، شاید بیش از 20 تا سایت از این شبه جواب دادن. حالا نمیدونم خانم صفایی من سایتت یا کارهای خودشون بوده، شاید بیش از 30 تا سایت، سایت حوزه.net داره، سایت تبیان و غیره، همه از این شبه جواب دادن. من فقط تأسفم از عزیزان شیعه که با این برنامه تماس میگیرن، یک نفر سوال نکرد آقایان بی انصاف و بی وجدان، نسل بنی مروان و بنی مرجانه، این حرفی که شما آوردید با کدام مدرک، کدام کتاب شیعه؟ همین که علمای شیعه صفوی نقل کردن کفایت میکنه؟ اگر این هست که میلیاردها برابر این علمای اموی و بنی مرجانه و امثال شما نقل کرده اید، چرا حرف بی مدرک رو میارید اونجا نقل میکنید و شروع میکنید استهزا و مسخره کردن؟ خدا شما را با همون موالیتون که دارید از او دفاع میکنید محشور کنه، ما را هم با موالیمون محشور کنه. ده. اما اینکه خانم صفایی گفتن از منابع اهل سنت، اولا در منابع اهل سنت این قضیه به دو شکل آمده. یک چیزی که اصلا بحث آب خواستن امام حسین و غیره اصلا مطرح نشده، آقایان مراجعه کنن مقتل الحسین آقای خوارزمی که از کتابهای معتبر اهل سنت و چه بسا ما هم در بعضی از قضایا بهش استناد میکنیم، در صفحه 32 جلد 2 چاپ جدید فتوح ابن اعصم جلد 5 صفحه 131، اونجا داره بر این که آقا امام حسین سلام الله علیه که اون آخرین لحظه ای که دیگه تمام یارانش به شهادت رسیده بودن، نادا هل من داع به ید حرم رسول الله، آیا یک نفری هست که از حرم پیغمبر دفاع کنه؟ هل من موحد یخاف الله فینا، آیا یک خداشناسی هست که از خدا بترسه از ما دفاع کنه؟ هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا، آیا یک نفری هست در میان شما به فریاد برسه؟ ببینید اینها نشانگر این است که امام حسین میخواد با این ندا نهایت رذل پستی دودمان بنی امیه، لشکر عمر صدر رو چکار کنه؟ به نمایش بگذاره. بعد خوارزمی میگه فرتفعت اصوات النساء بالعویل، وقتی صدای هل من ناصر امام حسین آمد صدای زنها به گریه بلند شد، حضرت به طرف خیمه آمد، فقال ناولینی علی ین طفل حتی ودعه،
بله.
اون طفل شیرخوارا به من بدید تا از او هم خداحافظی کنم. چون خب آقایان میدانن پدر مادر نسبت به بچه کوچیک و شیرخواره یک رأفت ویژه ای دارن. فناولوه السبی، این بچه کوچیک شیرخواره را به دست امام حسین دادن، فجعل یقبله، داشت این علی اصغر را میبوسید و فرمود پسرم وای بر این قوم، ازا کان خصم هم جدوک، فردای قیامت جد تو خصم اینها باشد. میگه و بین السبی و فی هجره،
این بچه کوچک در دامن امام حسین بود. از رماه و حرملت ابن کاهل اسدی فذبحه فی هجر الحسین، تیری از طرف حرمله پرتاب شد و این کودک شیرخواره را به شهادت رساند. بعد آقا امام حسین سلام الله دست مبارکشون رو گرفت زیر گلوی علی اصغر حتی کفه تا این که کف امام حسین از خون گلوی علی اصغر پر شد. ثم رما به نحو السما، این خون را به طرف آسمان پر کرد، گفت خدا یا تو شاهد باش بر این که اینها هر ظلمی در حق ما کردند، ولی تو آنچه که برای ما قرار دادی از همه بهتر هست. خب این یا خود طبری، جالب اینه در خود طبری آیان مراجعه کنن جلد 4 صفحه 342 اگر اشتباه نکنم، کامل ابن عسیر جلد 2 صفحه 57 اونجا هم همینطوری داره، میگه اتل حسین به سبی له فهو فی هجره اذ رماه احدكم یا بنی اسد به سهم فذبحه، که در قضیه مفصلی هست از امام باقر سلام الله علیه به قبیله بنی اسد گلایه میکنه ما یک خونی به گردن شما داریم. گفتن چطور؟ گفت بله، امام حسین روز عاشورا یه طفل شیرخوار را گرفت بغلش از او خداحافظی کنه، یکی از مردان شما با تیر زد و این علی اصغر رو به شهادت رساند. آقا امام حسین سلام الله علیه دست مبارکشون رو زیر گلوی این طفل شیرخوار گرفت و این خون را به طرف آسمان پرت کرد. خب این قضایا کاملا مشخصه. در اون عبارتی هم که از مرحوم شیخ مفید نقل شد در سایت‌های مختلف هم از ایشون آمده در جلد 2 صفحه 108 بر مبنای همین مکتبه اهل بیت، اونجا مثلا اسمی از این که ما بیاییم امام حسین بیاد بگه مردم اگر به من رحم نمی‌کنید بچه‌م رحم کنید، اگر نمی‌دونم به من آب نمی‌دید به این بچه‌م آب بدید. خب اینها جزء لاطائلاتی است که در بعضی از تواریخ ضعیف اندر ضعیف آمده. مثل سپه در ناسخ و تواریخ من نیدم غیر از ایشون این همه تلاش کردم کسی این قضیه رو اصلا میدن جا ما کاری ندارم.
مگه این اشکال داره؟ ما برای که میخوایم عمق فاجعه رو نشون بدیم که اینها اینقدر بیرحم هستن و اینقدر اینها از انسانیت بوی نبردن که حتی راضی نمیشن این طفل رو که داره دست و پا میزنه یه ذره آب بش بدن.
خب نه از اون رزتر اینهایی هستن که نمایش میدن بچه یه شیرخواره به چلو کباب نیاز داره، به چه نیاز داره، به چه نیاز. اینها رزتر از اونها هستن، اینطور دارن استهزا میکنن. بله در تذکرت الخواص ابن جوزی، حالا اینم که چون این خواهرمون گفتن که من اشاره کنم، بله تذکرت الخواص ابن جوزی صفحه 227 این تعبیر رو داره که امام حسین گفت این لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، اگر به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید. اینم به قول فرمایش حضرت عالی میخواد پستی اینها رو برسونه.
لحوف هم دوتا رو
برده. تعبیری داره ولدوران مورخ آمریکایی در این تمدن اسلامشون، میگه که اگر چنانچه لشکر یزید برای کشتن علی اکبر، کشتن قاسم، کشتن عباس، کشتن عذری داشته باشه، برای شهادت علی اصغر هیچ عذری نداره اینا، و این نشانگر پستی و ذلت و خاره اینها هست. بله خب ایشون هم چه تعبیری داره، امام حسین گفت ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل. یا نه برای شما عرض کنم در بعضی از چیزا که خود مقتل حسین خوارزمی بنا به نقلی برای شما عرض کنم، برگشت حضرت ام کلثوم سلام الله علیها آمد و این بچه را به امام حسین داد و عرضه داشت که حسین جان این بچه آب نخورده و برای او یک شربتی آب بیار، یک جرعه آب برای او بیار. بعد برای شما عرض کنم حضرت امام حسین طفل را گرفت طرف چیز آمد و فرمود که آی مردم ببینید که این بچه را غیر از این بچه کسی یاوری برای من نمانده و هو یتلب و اتشن، داره از شدت تشنگی داره دست بال میزنه یا مثل مرغ پرشکسته بال بال میزنه. فسقوه شربت من الماء، این رو آقای خوارزمی در کتاب برای شما مثلا مقتل الحسینشون در صفحه 129 بخش مصرع و اهل بیته اونجا ایشون میاره. بعد میگه بله یک آدم شومی و ناکسی به نام حرمله تیری را برایش به کمان گذاشت و علی اصغر رو هدف قرار گرفت و در حلقوم علی اصغر سلام الله علیه قرار گرفت. بله البته اون که ایشون هم نقل کردن که از کتاب منتخب تریحی، البته کتاب منتخب تریحی از کتابای خیلی معتبر شیعه نیست، ولی این هست که حتی شب عاشورا اینها رفتن از شرعی فرات آب آوردن. علی اکبر سلام الله علیه با حدود بعضی از جاها 60 نفر، بعضی از جاها داره تعدادی برایشان کمتر یا بیشتر که هنوز جمعیت متفرق نشده بودن، در بعضی از 30 نفر رفتن از شرعی فرات آب آوردن. اون شب آقا امام حسین و یارانش از اون آب غسل کردن، وضو گرفتن، لباس هاشون رو شستن. این که میگه نه از مدینه با خودش آب می آورد، این دیگه به قول عقل شما هست با این وضعش دیگه. یا این که میگه نمیدونم، و حتی در روز عاشورا هم که مرحوم تریحی در منتخبشون صفحه 431 چاپ جدید میگه بر این که امام حسین سلام الله علیه فرمود که این بچه ها عطشان هستن، کسی بره آب بیاره. علی اکبر رب آب آورد و به این بچه دادن و بعد از اون بود که آقا علی اکبر اجازه میدان گرفت و رب و به درجه شهادت رسید. حالا این آقا که مسخره میکنه، حالا ما نمیدانیم به قول این آقایان بچه هاشون که آیا 6 ماهه و غیره آب میدن یا نمیدن، یا اون چی که در روایات خودشون آمده که بعضی از بچه هاشون 4 ماه در رحم مادر میمانه و خلاصه ریش در آورده از شکم مادر میان بیرون. 4 سال بله.
4 ماه فرمودید.
بله. 4 سال در رحم مادر میمانند و با ریش و پش میان به دنیا و دندان در آورده میان بیرون. اون لحظه ای که بچه میاد بیرون دنبال قضا و اینها هست، حالا اگر فرصت نیست، اگر فرصت بود من تمام اینها را نمایش میدادم، تا اینکه یه مقداری خلاصه میگن کسی که خانه از شیشه بنا کرده نباید سنگ به طرف کسی پرت کنه.
خیلی ممنون هستیم آقا. به پایان برنامه رسیدیم و قبل از اینکه حضرت عالی دعا بفرمایید، من اسامی دوستان عزیز رو که به من دادن، بعد از اینا من وقتی نگاه میکنم خیلی ناراحت میشم آقا، چون خیلی از این دوستانی که اینجا هستن بعضی موقع اسمشون چند بار اومده اینجا ولی هنوز موفق نشدن که بیان رو آنتن و ما صداگر بشیم رو بشنیم، برصد خیلی ناراحت میشم، مثل آقای میرموینی از کنگوار که من فکر میکنم همیشه ایشون رو میبینم اینجا. عذرخواهی میکنم برصد از دوستان عزیزی که ما امکان برای فرهم نمیشه که خدمت شما باشیم و صداگر بشیم رو بشنیم. برصد آقایان علی از شیراز، خیرالله از یزد، آقایاری از تهران، محمد از اهواز، فرامرزی از بافت یزد، حلیلی از اصفهان، بلبندی از مشهد، امیری از دانمارک، ترکزاده از کرمان، مسعود از قم. جناب آقا مسعود، آقا ما تو خیابون هم همین ایام عاشورا زیارتشون کردیم، خیلی جالب بود، ایشون ما با صداشون آشنا شدیم و شناختیمشون، خیلی جالب بود برای بنده. آقای علی محمدی از تهران، آقای رحیمی شهرکرد، سرمدی از تهران، غزنفری از اهواز، مجید از اسلامشهر، حسینی از تبریز، رعوفی از بندرعباس، علی پور از کازرون، مهدی از تهران و آقای وسکار خانم اسلامی از کرج، علی از نجف آباد، رحیم از تهران و حسین از اصفهان، آقای رحیمی از جزیره هرمز، سعید از خراسان، جلالی از تهران، حسین از کازرون، محمدی از پاوه، بالازاده از اردبیل و محمد عمر از زاهدان، حسین نژاد پیرانشهر، ارباب ایرانشهر و آقای احمدی از قانه با ما تماس گرفتن که فرصت نشد در خدمتشون باشیم و صدای گرمشون رو بشنویم. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید و قصد ارتباط برقرار کردن با ما داشتید، ولی این که امکانات داده نشد که شما صحبت کنید. ما
اگر فرصت یه برنامه 6 ساعته 7 ساعته داشته باشیم خلاصه دیگه گرایا. البته ما می‌دادیم 7 ساعت داشته باشیم با 3 4 برابر این تلفن ها بود که
با این وضعیتی که حالا ما 2 دقیقه میگیم اینقدر از جایی واقعا فرصت زیاد بود که بعد چند تا به من میدادن میخوندن.
بله.
خیلی ممنون آقا.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی شهدای دشت نینوا و به آبروی علی اصغر طفل 6 ماهه‌ی امام حسین که قلب هر شنونده را مصیبت جانگداز این طفل به درد می آورد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، گرفتاری های مد نظر را به آبروی علی اصغر حسین خدایا
برطرف نما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز ما، اونایی که تکرار برنامه را میبینن، خدایا با آبروی محمد آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم آقا از این فرصتی که به ما دادید. این پایان برنامه و حسن ختام جلسمون با خون بریده گلوی علی اصغر گره خورد و از این طفل شیرخوار امام حسین و از روح بلند این شیرخوار دعوت میکنیم که دعا کنه و فرج امامزمان علیه السلام رو برسونه. ممنونیم از این که تا این لحظه همراه ما بودید و این برنامه رو انتخاب کردید. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدم و شما بیننده عزیز که همراهی فرمودید سپاسگزاریم. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو را طلبم تو را زهردن به بهانه گدایی. علی ای ولی برهر